أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرار میکنیم که نمیتوانیم خدا رو شکر بکنیم از این باب که میتوانیم از ائمه علیهم السلام و از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بگوییم و بشنویم، و وقتی که میگیم یا میشنویم بالاخره اقرار داریم به فضل اهل بیت علیهم السلام. اگر که روایاتی که قبلا شنیدین رو به یاد بیارید میبینید این نعمت بزرگی است که هیچ نعمتی با این قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. و این نعمت آثار عجیب غریبی داره که گاهی امثال من غافلن از این آثار و پناه بر خدا نه در ذهنشون و نه در زبانشون این شکر در واقع محقق نمیشه. انشالله خدای متعال ما رو از شاکران نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام قرار بدهد. عرض به خدمتتون که بحثی رو که انشالله توفیق داشته باشیم در این سه شبی که حالا انشالله مقدرمون باشه گفتگو بکنیم، بحثی که توفیق داشته باشیم بهش اشاره بکنیم، بحثی است که من خصوصا به دوستان جوانتر عرض می کنم. یه بحث مبنایی است که شاید بخش عمده ای از مشکلات ما رو توی بحث‌های اعتقادی، تو بحث‌های خصوصا امامت و بحث شبهاتی که برای ما مطرح میشه، قسمت عمده اونها رو از نظر اون بنیان اون شبه، از نظر اون روشی که به اصطلاح شبهه رو با اون روش میسازن، از این جهت کمک میکنه به ما و اونها در نزد ما حل میشه. منتها شرطش اینه که اگر گفتگوی خدمتتون داشتیم، به دوستان جوانتر خودم عرض میکنم، حتما این رو به همین قاعده و به همین نظم انشالله به ذهنتون بسپرید و گاهی هم تکرار بکنید که انشالله در ذهن و خاطرمون ثبت بشه. امروز ما توفیق داریم قرآن میخوانیم. معمولاً ما قرآن میخوانیم، معمولاً اینطوریه، قرآن رو دیگران برای ما ترجمه میکنن، یعنی ما به ترجمه هایی که موجوده مراجعه میکنیم. اگر ما به ترجمه قرآن یا به ترجمه ها مراجعه کردیم و لغت هایی که تو آیه هست رو حوصله کردیم، در کتاب لغت جستجو کردیم، میتونیم بگیم یک کمی داریم خودمون رو نزدیک میکنیم به معنای آیه به لحاظ لفظی، اون چیزی که فرموده خدای متعال. اما اگر خودمون رو بسپریم به یه مترجم، خب اصلا همین که مترجمین با هم اختلاف دارن، بعد این نظر او رو قبول نداره، اون میگه این واژه رو باید گذاشت، این میگه این معنا رو داره، حکایت از این میکنه که با مراجعه به مترجم کار تمام شدنی نیست. مراجعه کردن به یه ترجمه خوبه، آدم اجمالاً تو فضایی قرار میگیره، اما از بعضی از نکات به یه معنا اساسی و سرنوشت ساز آیه گاهی غافل میشه. حالا به هر تقدیر ما بعد از حدود حالا این، چون این عددی عدد دیگه معروفیه به زبان میارن، ما به زبان بیاریم، بعد 1400 سال ما قرآن رو داریم میخونیم، ما فارسی زبان با واسطه سخن مترجمین داریم قرآن رو میخونیم. بد نیست که بعضی از آیاتی که مهمه یکم در اونها حساس باشیم، دقت بکنیم، یکم بریم عقب ببینیم که این آیه اصلا کجا نازل شد، مثلا حضرت این آیه رو کجا تلاوت کردن، اصلا برای چی تلاوت کردن، آدم ببینه کجا این آیه تلاوت شد دیگه. گاهی انقدر شما ساده به معنای آیه پی میبرید اصلا انگار نیازی به ترجمه هم نیست. مثلا این مطلبی که تقریبا همه شما میدانید و شیعه و سنی هم نقل کردن، مفسرین سنی تقریبا قریب به اتفاقشون نگفتن که مثلا آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، موقعی نازل شد که امیرالمؤمنین علیه السلام در رکوع انگشتریشون رو دادن به یه سائل. ببین من اگر ترجمه رو ندانم، همین که این آیه اونجا نازل شد میفهمم من میتوانم به امامم در هر شرایطی مراجعه کنم و او پاسخ مرا میدهد، ولو در نماز باشد، چون امام شأنش اینه که موقع نماز غافل از مردم نیست و موقع توجه به مردمم غافل از خدا نیست. اینا همون که قرآن میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ببینید وقتی اینو شما دانستید دیگه کلنجار رفتن با ترجمه و لغت و اینا برای شما خیلی نیاز نیست. اگر شما آیه مباهله رو دانستید که اصلا به چه مناسبتی نازل شد، دیگه اهل بیت رو قشنگ میشناسین. حالا دیگه اون مفسر تو اون لغت نمیدونم دقت کرده اون یکی چی گفته، همه اینا خوبه، بحث علمی خوبیه، ولی اینا گاهی شده سرگرمی و کلافه کننده. بالاخره این آیه چی میخواد به من بگه؟ این آیه میخواد بگه نفس پیغمبر، جان پیغمبر، امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا چیزای دیگه هم میخواد بگه ها، ولی میخوام بگیم به این سادگی به ما فهموندن. چون آیه وقتی که نازل میشد، ببینید آیه نزد خدای متعال یا اونجایی که نزد رسول خداست، خب اون علمشو که خدای متعال به رسولش میدهد. اما من وقتی میخوام در جریان قرار بگیرم میگم یا رسول الله این آیه رو کجا میخونید، کجا خوندین، به چه مناسبت خوندین. دقیقا نظیر این مطلب راجع به اهل بیت علیهم السلام هم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه رو اینجا تلاوت کردن، انگار معنای این آیه برای آدم باز میشه. لذا من به دوستان جوان عرض بکنم اگر خواستید آیه ای رو بفهمید معناش چیه، حقیقتش چیه، بریم ببینید امام علیه السلام این آیه رو کجا تلاوت کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، این آیه رو کجا تلاوت کردن. وقتی شما جاشو بدونین ها، مثل این که حرفو تو جاش شنیدین، اصلا برای آدم یه علمی حاصل میشه که لازم است یه کتاب لغت ببینه و من بحثای اینجوری بکنه. این یه مطلب. پس یک روش برای آن که انشاءالله ما بتوانیم به فضل خدا، به عنایت امام زمان، از قرآن بیشتر بهره ببریم، باید بریم ببینیم اون کسانی که قرآن نزد اونهاست، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اونهاست، اوتوا العلم، خدا به اینها تعلیم کرده. بریم ببینیم اینا کجا تلاوت میکنن، به چه مناسبت. این یک روش بسیار بسیار مهم که اگر یکی قصد بکنه اینجوری قرآن رو بخونه ختم بکنه، هم مثلا روزی فرض کنید یه ربعم وقت بذاره، بعد 5 سال تازه نمیتونه ختم قرآن بکنه، قرآنشو بخونه، ختمشو انجام بده 10 ها بار، ولی این روش به او کمک میکنه کم کم قرآنی میشه، میفهمه کجا باید بخونه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه، ما وقتی که وارد یه آیه میشیم گاهی توی آیه یه بحث هایی میشه که آدم یه دفعه میترسه. ببینید این همه آیه داره قرآن، شما تعجب نمی کنید که سنی ها از این همه آیه قرآن فقط روی مثلا 70-80 تا آیه اومدن جر و بحث کردن که این آیه این معنا رو میده یا نمیده. وقتی بهش نگاه میکنیم این همون آیه است که میخواد ولایت امیرالمؤمنین رو بگه. اونجا بحث میکنن این ضمیر به کی برمیگرده، اینجا منظور چیه، نمیدونم این چرا بین این آیه اومده، این همه آیات دیگه هستا، تفسیر می نویسن، تفسیر می کنن، ولی اونجایی که گیر میدن، میرن سر ضمیر، بالا پایین میکنن، بحثای مفصل میکنن، این اونجاییست که آیه به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام توجه میکنه و شبهرم همینجا سوار میکنه. مطلب دوم اینه، اگر شما آیات این چنینی که به تعبیر ما تو این جلسه، البته ما نمیتونیم آیات قرآن رو اینجوری تقسیم بکنیم، ما به تناسب من فهم و شعورم دارم میگم، فهم و شعور ابتداییم، نه اون فهم و شعور عمیق، همینجوری دارم میگم. من میگم 50-60 آیه است، آیه کلیدی تو بحث اعتقادات امامت که سنیام خیلی با این آیات نامهربانی میکنن، من باید اینا رو بلد باشم. قرآن بیش از 6000 آیه داره دیگه، ولی شما اینترنت هر وقت میرین یا مثلا هر وقت ما شبه مطرح کنم، این چند تا آیه میاد میره، میاد میره. خب تکلیف یه جوان باید با این آیه روشن شه دیگه، برخه چی میخواد بگه این آیه، چیه داستان؟ پس گام دوم برای دوستان جوان اینه که آیات این چنینی که بعدن ممکنه یه معنا روش سوار کنن آدم به هم بریزه، یا با این آیه رفتاری بکنن که پیامی که آیه برای من داره اصلا از دست میره، ما این آیات رو بعد این مقدار دقیق تر با تأمل بیشتر، اگر هم تونستیم مثلا لغتی ببینیم، مراجعه بکنیم، ببینیم اقوالی که توش بوده چجوریه، و خب الحمدلله خدای متعال لطف کرده، عقل داده و خدا آدم بسنجه که چگونه است. این هم میشه مطلب دوم. البته این مطلب ما برای همه آیات نگفتیم، شما میخواین این کار رو بکنیم که اصلا باید طرف بره ادبیات عرب بخونه، تاریخ بخونه، تفسیر بخونه، خب اینم که اصلا نه وظیفه هر کسیه، نه حوصله افراد و نه شاید در توانشون باشه. اگر خدای متعال توفیق مرحمت کنن، ما میخوام به یک آیه از آیات قرآن توجه کنیم، آیه‌ای که تقریبا همه بلدید و احتمالا همه حفظین، اسمش هم یعنی آیه هم اسم داره، اینقدر معروف و کار شده، و اتفاقا آیه‌ای که زیاد تلاوت شده توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و توسط اللهم صل علی محمد و توسط اهل بیت علیهم السلام، این آیه بسیار بسیار تلاوت شده. و اتفاقا توی این موضوعی که ما توفیق داریم توی مناسبت گفتگو کنیم، توی این بحث هم نقش کلیدی داره، اونم آیه تطهیره. آیه تطهیر، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب من اجازه میخوام وارد آیه بشم، منتها دوستانی که شاید این مقدار مثلا با معنی آیه آشنان مثلا بگن که خب این جزئیات شما می، این قسمت رو ما میدانیم، ولی تأمل بفرمید انشاءالله بریم جلو، خدای متعال نور معرفت به ما مرحمت بکنن و بتوانیم انشاءالله با این آیه زندگی بکنیم. این آیه توی سوره احزابه. اهل سنت خیلی میل دارن که وقتی که این آیه رو میخونن که بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خیلی میل دارن بگن این آیه‌ای که فرموده است، مضمون آیه رو میگم، که خدای متعال شما رو پاک 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 قرار داد و در شما هیچ گمراهی و ظلمت و رجس و ناپاکی، هیچ چی در شما نیست. اهل سنت بعضی خیلی علاقمندن بگن این مربوط به زنان پیغمبره. خب چرا میگن مربوط به زنان پیغمبره؟ خب چرایش تقریبا کم و بیش معلومه چیه، بالاخره دو زنی رو باید نجات بدن و بگن اینها خلاصه یه کسانی هستند که تو تاریخ مثلا شأنی داشتن و مقامی داشتن، ولی بهانه‌شون اینه. آیه رو وقتی شما میخونید، آیه از اینجا شروع میشه، آیه قبل، بسم الله الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن که احدن من النساء، ای زنان پیغمبر شما مثل زنای دیگه نیستین، من مضمون رو دارم میگم، مثل زنای دیگه نیستین، شمایی که میخواین زن پیغمبر بشین احکامی باید رعایت بکنید، شأنی رو باید رعایت بکنید، و شماها بدانید اگه زن پیغمبر شدید، فردا طلاق بده پیغمبر شما رو یا پیغمبر از دنیا بره یا هرچی، شما با کسی دیگه نمیتونین ازدواج کنین، یادتون باشه.
کسی با پیغمبر ازدواج کرد، زنی با پیغمبر ازدواج کرد، وضعیتش میشه مثل مادر مؤمنان، آدم که ما مادرش نمیتونه ازدواج کنه. کسی با پیغمبر ازدواج کرد، زنی که با پیغمبر ازدواج کرد، میشه ام المؤمنین. شما حق ندارین دیگه بابا ازدواج کنید، خب، و اونا هم حق ندارن با کسی ازدواج بکنه. تصمیم تو بگیر، درست شد؟ خب حالا برای ام المؤمنین اهل سنت، خب خروارها فضیلت ازش میکشن بیرون، از ام المؤمنین. ولی شما انشالله شما بخوام آیاتو دوباره ببینیم اونجا، اون آیه هم ببینیم و باز قول مفسرین اونجا ببینیم، بحثی دفعه ارزش زیاد میشه، اونو مراجعه میکنید. ما میخوام ببینیم این که گفتن ام المؤمنینن، زنان پیغمبر، واقعا نه یه شأنی دارن، یه وضعیتی دارن، چه جوریه. آیه وقتی اینو میفرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء، خب آیه بعد ادامه میدهد که مثلا مواظب باشید تو این آیه صداتون رو مثلا خیلی نازک نکنید، عرض بنده است، مضمون دارم عرض میکنم. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اون حالتهای دوران جاهلی و اون پوشش و اون مدل رفتار و اون مدل ارتباطات، همونا رو باید بزنید کنار، از اون وضعیت جاهلی خودتون بیان بیرون. همینو توضیح داره. بعد وقتی خدای متعال میفرماین و اقمنا الصلاه و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله، تمام اینا مخاطب زنان پیغمبرن. بعد میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما میگه خب بابا راست گفتن دیگه. آیه قبل داره میگه ای زنان پیغمبر، تو آیه بعدم ادامهش داره راجع به زنان پیغمبر میگه، نمازتون، زکاتتون، حواستون باشه بیرون نیان خود همینجوری خودتون رو مثلا نشون بدین توی کوچه بازار و خیابون اینها. خب بعدش هم میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس این همش توی آیه است. خب پس چرا اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، و چرا حتی بسیاری از مفسرین سنی گفتن این آیه مخصوص اهل بیت علیهم السلام پنج تن است؟ چجوری میشه این؟ بابا فضای زنای پیغمبر، صحبت راجع به زنای پیغمبر، یه دفعه شد پنج تن، چجوری میشه؟ مهمترین مطلبی که شما یک کمی عربی که خواندید به یاد بیارید به شما کمک میکنه مطلب رو بفهمین اینه. آیه 32 و بخش اول آیه 33 زنان پیغمبر رو مخاطب قرار میده. افعالی که به کار میبره و ضمائری که به کار میبره همه جمع مؤنثه. ببینید کم کم شما حس میکنید چرا تو عربی جمع مذکر، مؤنث، تثنیه، مفرد اینا لفظ خاص داره. میدونین چرا؟ چون خدا میخواد حرف بزنه، خدا میخواد حکم بده، باید همیشه دقیق باشه، هر کی بر کی نیست. لذا اینقدر این ضمائر مهمه توی عربی که هیچ قالب زبانی دیگه به این قشنگی، به این استواری اینجوری ضمیر نداره. البته یکی از زبانها داره ولی نه باز به این شکل. خب همه ضمیرها جمع مؤنثه. اونایی که عربی یادشون یعنی متذکر بشن، ببینید یا نساء النبی لستن اتقیتن فلا تخزعن قرن بیوتکن تبرجن اقمن الصلاة آتین الزکات اطعن الله. همینا جمع مؤنث، جمع مؤنث یه دفعه شد انما یرید الله لیذهب عنکم، شد مذکر. نگفت انما یرید الله لیذهب عنکن، عنکم. ببین مثل این که یه عده خانم اینجا آدم داره حرف میزنه، بعد دفعه روشو میکنه به این عده، اینا مردانی هستن یا فقط زن نیستن، به اینا یه چیزی میگه. خیلی روشنه دیگه، دیگه از این واضح‌تر چجوری میشه گفت؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این اگه این آیه رو خدا وکیلی موقعی که پیغمبر داشتن تلاوت میکردن بر زنان پیغمبر داشتن میخوندن، فرض کنید شما، این آیه اینجا بوده نبوده، این آیه تک نازل شده داخل این آیه شده، اینا بحثی است که مفسرین کردن. اصلا میگیم داره پیغمبر خودشون دارن اون مغایره رو تلاوت میکنن، دارن به زنا میگن با جمع مؤنث، درسته؟ وقتی دارن میگن یه دفعه وسطش میشه جمع مذکر، خب همونو باید میگن چی شد، با کی دارین حرف میزنین، منظور کیه؟ اگه بخوام ترجمه فارسی کنیم اینجوری میشه: ای خانوما، ای زنان، آقا با تو هم. اون آقا کی بود؟ ای زنا، ای خانوما، آقایون با شما هم. اینا میگن با کی دارن، اون طرف کسیه، این طرف کسیه؟ خب هر عاقل اینو میپرسه. ببینید عنادو، من این نکته ظریف خدمتتون بگم، ببینید دشمنی با خدا و دشمنی با قرآن، بزرگواران، فقط پاره کردن قرآن و سوزوندن قرآن نیست. اون کسی که نمیدونه قرآن چیه، قرآنو پاره میکنه میسوزونه، اون نمیفهمه، نفهمه، اصلا نخونده، نمیدونه چیه. خوب تو که اینو میخونی، تو چرا اینو معناشو عوض میکنی؟ چون دو جور میشه قرآنو در مقابلش ایستاد، دو جور میشه در مقابل خدا نسبت به قرآن از طریق قرآن ارزندام کرد. یکی آدم قرآنو بگه من قبول ندارم، وحی نیست، نستجی رو بله بهش اهانت کنه. یکی هم میگه نه قبولش دارم، ولی قرآن نباید بگه چی میخواد بگه. من میگم قرآن چی میگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا معنی کنیم آیه رو. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما در عربی یعنی همینه، اصلا غیر از این هم دیگه چیز دیگه ای نیست، فقط همینه، این است و جز این نیست. یرید الله، خدا میخواهد، انما یرید الله لیذهب عنکم، که ببرد از شما، لیوته و عنکم الرجس، خدا میخواهد که از شما رجس را ببرد. رجس یعنی ناپاکی. مفسرین ببینید، لغت رو ببینید، هر گونه ناپاکی رو میگن رجس. ناپاکی که مثل نجاستی که نجس العینه، چیزی که موجب ناپاکی میشود، مثلا سهو، مثل جهل، که من وقتی که حواسم نیست یه کار خطا ممکنه بکنم، همه اینا میشه رجس. تاریکی میشه رجس. چرا؟ چون تو تاریکی من اگه حرکتی انجام بدم خطا کردم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدای متعال، این است و جز این نیست که خدای متعال اراده کرده است که رجس را از شما ببرد. تمام. خب بسته دیگه، ناپاکی رفت. نه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ای اهل بیت، خدا خواسته که رجس رو از شما ببرد. بعد و یطهرکم، شما رو پاک بگرداند. بعد تو عربی اگر از جنس همون فعل یه بار دیگه یه مصدر تکرار شد یعنی تأکید. و یطهرکم تطهیرا یعنی شما رو پاک کند، یه پاک کردنی. حالا بلا تشبیه من مثال بزنم تو زبان عربی، مثلا شما میخواین بگین یه نفری که کتک زد، میگین آقا زدش زدا. این که میگی زد، داری تأکید میکنی توی این زدن. بلا تشبیه میگیم خدا پاک کرد، پاک کرد، پاک کرد، درست شد. خب پس ما آیه تطهیر رو الان به یاد آوردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این است و جز این نیست که خدای متعال از شما خواسته است که ناپاکی را بزداید و شما را پاک بکند، پاک گردانیدنی. هر کسی این آیه رو بخونه میفهمه این کسی که مخاطب این آیه است میشه معصوم، میشه پاک. شما یک سنی پیدا نمی کنید که بگه زنان پیغمبر، مخصوصا اون دوتا زنی که اونها علاقه مندن، بگن معصومان. یک نفر پیدا نمی‌کنه بگن معصومان. این آیه داد میزنه، میگه اینا باید معصوم باشن. تأکیدم داره، ببینید یه انما تأکید داره. یرید الله لیذهب، به طور عادی باید بگه خدا میخواد که رجس را بزداید از شما دیگه، درسته؟ نه، اول میگوید خدا میخواهد که از شما بزداید. لیوس به انکم، این تأکیده الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب نتیجه امشب بحث ما، چون این آیه رو ما برگشت میکنیم، نکات خیلی زیادی داره این آیه، حالا در حد این سه شبی که توفیق باشه اشاره میکنیم، امشب به اینجا رسیده باشیم که این آیه رو هر کسی که کمترین سواد عربی رو داشته باشه بخونه میفهمه که این آیه مرادش، مخاطبش کسانی هن که خدا اونها رو معصوم کرده، پاک کرده. روشنه؟ انکم در عربی وقتی ضمیر جمع مذکر به کار میره، من اینجور بگم، ببینید اگه جمعی باشن از زنان، ضمیر جمع مؤنثه، مثلا میگیم انتن. جمعی از مردان باشد میگیم انتم. جمعیتی باشد که مرد و زن باشد بازم میگیم انتم. پس اگر ضمیر جمع مذکر آمد، نشانگر آن است که تو این جمعیت حتما مرد وجود داره، ممکنه زن هم باشه ممکنه نباشه. درست شد؟ ممکنه زن هم وجود داشته باشه ممکن نباشه. پس انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البعد و یطهرکم تطهیرا، یعنی خدای متعال اراده فرموده است که شما گروهی که زنان و مردانید، شما خدای متعال رجس رو از شما ببرد، شما رو پاک کند، پاک گردانیدنی. تمام. این رو وقتی مراجعه میکنید به تاریخ، به روایت، میبینین اهل بیتن. باز سنی ها میان میگن نه، حالا اونایی که میگن اهل بیتن، میگن اهل بیتن بذارید زنان پیغمبر هم باشن، چون اونجایی که گفتم فقط زنان پیغمبر که خراب شد، چون ضمیر جمع مذکر شد. حالا جمع مذکر شد میگه اب نداره، اهل بیت هستن، امیرالمؤمنین علیه السلام هست، حسنین علیه السلام هستند، اما زنان پیغمبر هم هستند. درسته؟ اونام جزء این پاکان. آیات سوره تحریم رو انشالله تلاوت بفرمایید، ما فردا شب عمری باشه میخوام تلاوت بکنیم. مطمئن خواهش میکنم 6 آیه اول سوره تحریم رو در منزل امشب یا فردا تلاوت کنید، و اگر توانستید ترجمهش رو و توضیحش رو ببینید که اصلا چه خبر بوده، چی میخواد تو سوره تحریم خدای متعال بگه، تا زمینه بحث فردا شب ما انشالله فراهم تر بشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. خب یکی برگرده بگه خب آقا حالا این آیه تطهیر اون موقع نازل شده، ائمه معصومن، پاکن، خب خدا وکیلی برای سال 2016 و 17 و 18 و 19 و 20 چه پیامی داره این آیه؟ من چیکار کنم الان؟ شما یه دعوایی که بین شیعه و سنی بوده، حالا اومدی اینجا دوباره دعوا رو زندش کردی، رونمایی کردی، بشه درد من میخوره. یه نکته عرض کنم، اگر خدا اهل بیت رو پاک کرده بود، باید میفرمود که خدا اهل بیت رو پاک کرد، ولی اینجوری نفرمود، گفت علت دوام داره خدا پاک میکنه، همه فعلا مزاره. اهل بیت که معصوم هن که پاک میکنه، یعنی چی؟ چیزی که پاکه پاکه، اما چیزی که علت دوام یه دستگاهی بهش وصل کردن پاک میکنه، این قابلیت پاک کردن داره. یعنی یه موقع از یه چیزی پاکه شما میگین مطهره، یه موقع پاک میکند میگین مطهره. آب، آب زیاد مطهره، آب دریا مطهره، اگه مثلا خیلی شور نباشه، غلیظ نباشه شوریش. آب استخر مطهره، دستون خون اومده بزنید توش پاک میشه. آب استخر نجس میشه؟ نه، خدای متعال اینو اینجوری قرار داده، خودش نجس نمیشه ولی پاک میکنه. حالا کاربرد این آیه متوجه شدین برای چیه؟ الان میخوای پاک شی؟ کاری نداره، خب وصل شو.
شما جایی سراغ دارین پاک کنه؟ شما دستت کثیفه نجس، خب با آب پاک میکنی. زمین نجس شده، دیوار نجس شده، به یه قاعده که تو رساله است با آفتاب پاک میکنی. کفش نجسه، با راه رفتن با زمین پاک میکنی. درسته دیگه؟ آقا من ناپاکم، من اوزام خرابه، چیکار کنم؟ خدا که نمیخواست بگی اینا پاک، اینا پاکن که نستجی رو بلا پوز بده که. خدای ببخش من اینجوری میگم، خب به چه درد من میخوره این؟ خدا فعل مضارع به کار برده، میگه همه عالم هم به اینا پناه بیارن، اینا ذره ای ناپاک نمیشن و همه عالم رو پاک میکنن. اینها میتوانن همه عالم پاک کنن. پاک کنن که چی؟ بزرگواران، این که خدا میبخشد، این که محبت امیرالمومنین میبخشه، این که خدا غفاره، اینا همش به خاطر اینه که من موقعی میتونم برم بهش که پاک باشم. من که نجس که نمیتونم برم بهش، بهش جای نجسا که نیست که. من دو وضعیت دارم برای پاک شدن، یا منو تو آتش باید بذارن که من ناپاکیام بره پاکشم دیگه، یعنی کفاره گناهامو باید بدم، یا باید برخواه یه اتفاقی بیفته دیگه. این خداست فقط میتونه این کارو بکنه. یا باید وصل شم به یه جایی که او میتواند پاک بکند. پس آیه تطهیر نمیخواد بگه ائمه پاکن، میخواد بگه ائمه علیهم السلام پاک کنندگانند. حالا اون عرضی که اول صحبت گفتم، چقدر هم باید شک کنه اسم حضرت زهرا رو بلد تلفظ کنه، با دلش تلفظ میکنه، وقتی میشنود نام امیرالمومنین کیف میکنه، چقدر باید شکر کنی خدا وکیلی، چقدر باید شکر کنی، چقدر شکر کنی که اسم بچه تو دوست نداری بذاری عمر و ابوبکر و خالد، شکر نداره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. یکی از چیزهایی که تو تاریخ، تاریخ اهل سنت، شما اگه مثلا مراجعه کرده باشید تو کتابای چاپ میکنن، خیلی پوز میدن، جست میگیرن، شخصیتی است تو تاریخ به اسم خالد، خالد بدیم ولید، خیلی اینو بزرگش میکنن و میگن سیف الاسلام، سیف الاسلام، شمشیر اسلام. میدانید این لقب رو خلیفه دوم داد سر قضیه است صدیقه زهرا سلام الله علیها بهش داد. نقش خالد چیه؟ خالد همون کسی است که چند تا نقش داره، یکی از نقشاش اینه، همون کسیه که عمر بهش دستور میده برو هیزم بردار بیار. درسته؟ خب ما میخوام اسلامو بشناسیم. فرض کنید مثلا یه مستشرقی میخواد بره اسلامو بشناسه، میخواد بره تو منابع اسلامو بخونه. من براتون خالد و خالد سیف الاسلامو معرفی میکنم، وقت شما ببینید که لذت میبرین از این اسلام و دلتون میخواد مسلمون بشین یا بیزاری میجویید. این رو میگم برای اینکه اون واقعه در خانه هست صدیقه زهرا سلام الله علیها در دردش براتون بیشتر بشه ان شاء الله. میگه که پس از اینکه بیعتی که برای خلیفه اول گرفتن کار تمام شد، یه روز جمعه بود، مالک ابن نویره، یه کسی اسمش مالک ابن نویره است، وارد مدینه شد. وارد مدینه شد، ببینید جانشین پیغمبر کیه. وقتی اومد دید خلیفه اول داره سخنرانی میکنه، همچی تعجب کرد، گفت اینه خلیفه پیغمبر؟ بعد گفتن این از فلان قبیله است؟ گفتن که آره. گفت جانشین پیغمبر، همون که رسول خدا فرمان یاری و پیروی از او رو داده، همینه؟ اینه؟ بعد گفتن که آره. مالک فهمید که قضیه چجوریه. مالک برگشت گفتش که به خدا قسم شما به پیغمبر، به خدا و پیغمبر خیانت کردید. همونجا رفت نزدیک ابوبکر، گفت ای ابوبکر، چرا از منبر پیغمبر بالا رفتی در حالی که جانشین خدا بر زمین نشسته است؟ بعضی میگن که آخه چرا پیغمبر روشن مطالبو نگفته که این اتفاقات نیفته؟ تاریخو بخونید، اینقدر روشن گفته که بعضی کلافه شدن، با بس دیگه چقدر میگی.
این از گرد را اومده فهمیده که خلیفه این نیست، امیرالمومنین، این مال این قبیله است، امیرالمومنین خلیفه پیغمبر مال این قبیله نیست، همه رو میدونه. ابوبکر فریاد برآورد ای عرب بیانبارگرد، که بر حالا از مسجد، این عرب بیابانگرد از مسجد بیرون کنید. در این هنگام عمر ابن خطاب و خالد ابن ولید و قنفذ به پا خواستند. مالک را لگد زنان با خفت و خاری و به زور از مسجد بیرون کردند. مالک سوار بر منکبش شد، ابیاتی اونجا نقل میکنه که خوند و رفت، تموم شد دیگه. وقتی که خلافت ابوبکر دیگه مستقر شد، همه این چیزا از بین رفت، خالد ابن ولید را با سپاهی به سوی مالک اعزام کرد. مالک کتکی خورده رفته دیگه، تموم شد دیگه. وقتی زیر پاش سیف شد، خالد صدا کرد خالد برو بشه مالک. این اومد اینجا این چیزا رو گفت، موی دماغ میخواد بشه. بهش گفت تو سخنان و شعر مالک را در برابر انبوه مردم بودی اونجا شنیدی، چون من دیگه شعرها رو نخوندم. من ترس دارم که یه شکاف جبران ناپذیر ایجاد کند. فرمان این است که او را فریب دهی، او و طرفدارانش را به قتل برسانی، زنانشان را به اسارت بگیری، که آنان مرتد شده. ببینید این چیزایی که داعشی ها دارن، فکر نکنید از انگلیس اومده، اینا از این کتابای خودشون اومده، منطقه اینا رو انگلیس ها میخونن، میدونن اینا کیان و چیان، چه دستور العمل. خالد به سوی قبیله مالک رفت. مالک فهمید چه خبره، لباس جنگ پوشید، سوار اسب آماده رویارویی با لشکر شد. خودش خیلی دلاور بود، مالک خیلی دلاور بود. خالد وقتی اینو دید وحشت کرد، سیف الاسلام، وحشت کرد. بعد به دستور ابوبکر از راه حیله و مکر وارد شد، عهد و پیمان های فراوان داد که مالک در امانه. مالک نخست نپذیرفت، ولی خالد انقدر قسم خورد، قسم های غلیظ و شدید انقدر خورد، تو مالک دیگه قبول کرد. به این ترتیب مالک لباس جنگ از تن بیرون کرد و لشکر خالد را به مهمانی فراخواند. ببینید تعجب نکنید چه تو کربلا این میشه، این خلیفه اوله دیگه. نیمه های شب در حالی که مردم همگی در خواب رفته بودن، خالد و گروهی از همراهانش طبق قرار قبلی با کمال ناجوانمردی و پستی به خانه مالک حمله کردند. او را کشتند. خیلی سربسته همون شب مالک در واقع، خب حالا دیگه اون دستوری که ابوبکر داده بود با خانومش، سپس دستور داد سر مالک را در دیگی بگذارند که غذای ولیمه عروسی آن شب خودش با زن مالک را پخته بودند. چی میگیم ما؟ ولیمه عروسی داده، قضا بار کرده، سر مالک رو گذاشته توش. اصلا خدا وکیلی نمیشه باور کرد. اینا رو من ننوشتم، اینا سنی ها میگن. فرمان داد همه لشکریان از آن قضا بخورن. سپس زنان قبیله رو به تهمت بر خدا و پیغمبر به اسارت گرفت و همه اونا رو مرتد شمرد. حالا امیرالمومنین این خبر رو شنیدن. امیرالمومنین خونه نشینه زمان خلافت ابوبکر، بسیار اندوهگین شدن. دعای قرآن دیگه، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فهمی یه جمله رو تونست بگه، انا لله و انا الیه راجعون. خالدو شناختی؟ امیرالمومنین اصلا احتجاج میکنن تو مسجد سر فدک، هیچ دلیل نمیتونن بیارن، منکوب میشن دیگه. میرن بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد، ابوبکر و عمر رفتن خونه شون. ابوبکر فرستاد دنبال عمر، گفت بگین عمر بیاد. چون کنار هم آمدن، ابوبکر گفت دیدی
تو این جلسه که داشتیم امیرالمومنین با گفت علی، البته علی با ما چه کرد دیدی؟ اگه بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد کار ما تباه خواهد شد. چاره چیست؟ عمر گفت به نظر من باید دستور قتلش را صادر کنیم. بزرگواران بفهمید امیرالمومنین اسلام در شرایطیه که اگه ابوبکر دستور قتل رو بده دور و بریاش میکشن امیرالمومنین رو. بفهمید تو چه وضعیتی امیرالمومنین. ابوبکر گفت چه کسی قتل او را بر عهده گیرد؟ عمر گفت خالد ابن ولید. به دنبال خالد فرستادن، گفتن یک کار مهمی میخوام بهت بسپریم. خالد گفت هر چی بگین انجام میدم، حتی اگر قتل امیرالمومنین باشه. گفتن اتفاقا ما همین رو میخواستیم بهت بگیم. گفت باشه، کی بکشمش؟ خب کسی که طرف امیرالمومنین نمیتونه بره که. گفتن مسجد. میری کنار امیرالمومنین سر نماز، من سلام نماز رو دادم، گفتم السلام علیکم، حالا اون نمیگه السلام علیکم، هر چی میگه. تموم شد میزنی. باش آخرم امیرالمومنین تو مسجد کشتن دیگه. اسما که در آن زمان همسر ابوبکر بود از این توطئه آگاه شد، کنیز خود را فرستاد، گفت برو به خانه علی و فاطمه سلام برسان، این آیه رو براشون بخون. ببینید چه وضعی بوده ها، نمیتونستن یه چیزو واضح بگن. به کنیز میگه برو آیه بخون برای حضرت، بگو ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. این مردم توطئه قتل تو رو کردن. اصلا داستان امیرالمومنین نیست، ما سوره قصصه. من تو رو نصیحت میکنم که از شهر بری بیرون. این کنیز پیامو به امیرالمومنین میده، امیرالمومنین السلام میگن که باشه برو. یه فرمایشی میکنن. امیرالمومنین رفت مسجد، نماز فرادای خود را پشت سر ابوبکر خواند. اینایی که میگن امیرالمومنین میرفته مسجد نماز میخونده بفهمن. وقتی نفر مجبوره، وقتی روایت جعل میکنه عایشه هر کی مسجد نیاد خونش هدره بعد سه روز، چجوری امیرالمومنین نره؟ نماز فرادای خودش را پشت ابوبکر خوند. خالد ابن ولید هم با شمشیر کنار آن حضرت جا گرفته بود. چون ابوبکر برای تشهد نماز نشست از فرمان خود پشیمان شد. یه دفعه ترسید، گفت امیرالمومنین اگه یه کاری بکنه چیکار کنیم؟ سراسر وجودش را ترس و وهمه فرا گرفت، به فکر فرو رفت، نماز را ناتمام نگه داشت تا جایی که مردم پنداشتن دچار فراموشی شده و ادامه نماز را از یاد برده است. بالاخره رو کرد به خالد، گفت سلام نداده هنوزا. گفت اون فرمانی که دادم نمیخواد انجام بدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت سنی ها از این میدونید چه حکمی استفتا کردن؟ گفتن اگه سلام و پیش نماز یادش رفت نماز باطل نیست، چون ابوبکر هم همین کارو کرد. حکما رو ببینید. حضرت از خالد پرسید که به چه دستوری داده بودن؟ گفت دستوری بود گردن تو بزنم. امیرالمومنین گفت میکردی این کارو؟ گفت به خدا قسم این کارو میکردم اگه قبل نماز نهی نکردم. بعد میگه که امیرالمومنین خالد را با دو انگشت، با این دو تا انگشت گرفت خالد را، به شدت فشار داد. خالد فریادی وحشت انگیز برآورد، سیف الاسلام رو ببینید، که مردم به شدت ترسیدن. خالد از ترس لباس خود را آلوده کرد، شروع کرد به دست و پا زدن و یارای سخن گفتن نداشت. بعد در این میان هر کس برای رهایی خالد قدمی به جلو می گذاشت، اما نگاه تند و خشم‌آلود امیرالمومنین او را به عقب می راند. بالاخره ابوبکر برای نجات خالد عمر را در پی عباس ابن عبدالمطلب فرستاد. عباس از خالد شفاعت کرد، امیرالمومنین را چنین سوگند داد: تو را به حق این قبر و کسی که در آن آرمیده یعنی پیغمبر و به حق دو فرزندش و مادرشان سوگند میدهم او را رها کنی. حضرت ولشون کرد. دیدین امیرالمومنین رو؟ حالا این امیرالمومنین در خونش نشسته مظلوم، هیچ کار نمیکنه. اونایی که سوال میکنن چرا امیرالمومنین فلان چرا فلان، بعد تاریخ رو بخونن. این امیرالمومنین با دو انگوش خالد و منطبهش خفه خون میگیرن، مثل چی میرن تو لونشون. درست شد؟ اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام هسته صدیقه. برای اینکه من و شما بعد این همه تاریخ بفهمیم چه خبر بوده، به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن علی جان چرا مثل یه جنین نشستی زانو غم بغل گرفتی؟ چرا؟ نمیخوان ملامتش بکنن، میگن چه بلایی سر تو آورده اند که اینطوره. و این امیرالمؤمنین باید کارش به جایی بکشه، باید کارش به جایی بکشه که این صحنه رو ما یه چیزی داریم میگیم، این صحنه رو ببینن که امیرالمؤمنین دست بسته دارن میکشونن از خونه میبرن بیرون، به اون چیزی که میخواستن دست پیدا کرد. در این میان، این جمله رو بگم و عرضم تمام، در این میان میبینن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه تکون نمیخوره، هرچی میکشن فایده نداره. اینجاست که عمر دستور میده، میگه دستی امیرالمؤمنین علیه السلام رو نگه داشته تا این هست هیچ کاری نمیشه کرد. راوی میگه انقدر با غلاف شمشیر و تازیانه بر این دست زدن، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.